کاخ با شکوهی که روی هزار ستون زیبا قرار گرفته و 100 پنجره درخشان داره از آن آناهیتا است. برای پیروزی بر دیوان و دشمنان از آناهیتا یاری می‌خواستند و او ایزد بانوی باروری، آب و پالایش دهنده همه آلاینده ها، آرزوهای مردمان کهن ایران زمین رو در باروری و فرستادن باران برآورده می کرده. ببینیم که آناهیتا در فلات ایران چه جایگاهی داشته. به یاد دارید که در جوامع نخستین زن وظایف بسیار مهمی داشت. او نگهبان آتش و انتقال دهنده خون قوم و کسی بود که به چگونگی رشد دانه در خاک دست پیدا کرد. زن بود که ظرف‌های سفالین و دستافزارهای ابتدایی رو برای کشاورزی ساخت. زن بود که در جوامع ابتدایی به مقام پیشوای روحانی هم می رسید. بنابراین بین وظایف زن و مرد عدم توازن پدید آمد و شاید همین امر سبب برتری زن بر مرد شد. از این رو در میان اقوام گوناگون دنیای باستان سنت ستایش مادر خدایان یا ایزد بانوان کهن‌ترین سنت و باور مقدس بود در باور اسطوره‌ای. شواهد گوناگون و تندیس‌های فراوان این ایزد بانوان از سراسر اروپا و آسیا و پاره ای از نقاط آفریقا به دست آمده. این تندیس ها معمولاً ایزد بانوان رو با شکم بزرگ نشان میدن که اشاره ای روشن به مهمترین وظیفه اونها یعنی باروری داره. با توجه به آنچه در چند دقیقه گذشته عرض کردم، ایزدبانو آناهیتا در باور اسطوره‌ای ایرانیان کهن از روزگاران گذشته به نوعی ستایش می شده. اهورمزده هم او رو می ستاییده و تأیید می کرده. پادشاهان و فرمان روایان اسطوره‌ای هم مانند هوشنگ، جمشید، حتی ضحاک، فریدون، گرشاسب، افراسیاب، کاووس و دیگران برای او قربانی میکنن و از او برآوردن نیازهای خودشون رو میخوان. آیین پرستش آناهیتا با آیین پرستش ایزدبانوی بابلی یعنی ایشتر یا اشتار، الهه آب و باروری میان درود، شباهت هایی داره. درباره میان درود یا بین النهرین پیشتر با شما صحبت کردم. بعدها خواهیم دید که آناهیتا و مهر دو ایزدی هستند که از دوره دوم فرمانروایی هخامنشیان قدرتی روزافزون پیدا می کنن و در تمدن اشکانی و ساسانی نماد نیروهای سگانه پیشوایی آینی، ارتشتاری و تولید میشن و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنن. تندیس‌های بسیار بزرگی از آناهیتا رو در معابد و نیایشگاه‌های گوناگون ایران زمین یا سرزمین‌های مجاور که پرستش ایزدبانوی عشق و باروری در اونها رواج داشته قرار می دادن. در یشت پنجم اوستا با نام آبان یشت در ستایش و بزرگداشت آناهیتا و ناهید سروده ای هست که اون رو برای شما می خوانم با این توضیح که هوکریه یا هوگر یا هوکر نام بلندترین قله رشته کوه البرز در کتاب اوستاست و فراخکرد، دریای فراخکرد، یکی از تفاسیر و تعابیرش این هست که اهورامزدا دریای فراخکرد رو در کنار البرز کوه پدید آورد. گروهی از اسطوره شناسان و پژوهشگران باورهای ایرانیان کهن دریای فراخکرد رو دریای کاسپیان یا همین مازندرانی می دانند که امروزه هم آثار و بقایای آن خوشبختانه برقرار و برجای است.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. هممیهنان عزیز، همراهان گرامی و شنوندگان نازنین رادیو گفتگو، سلام. شریفی هستم، کارشناس بخش بررسی سفرنامه‌های مشهور جهان که توسط بزرگان این عرصه به عین دیدار و به تحریر درآمده‌اند. با من قدم بزن میزبان شماست در بخش بررسی سفرنامه ها و در ادامه این مبحث پی خواهیم گرفت آنچه مارکوپولو جهانگرد شهیر ایتالیایی بیان کرده است. در این بخش با ما همراه باشید. در مجال پیشین و در دقایق پایانی آن برنامه از شرح آنچه مارکوپولو از معماری و ساختار زیبای شهری مشرق زمین دیده بود گفتیم، و اما در ادامه، مارکوپولو در پکن. پس از نقل مکان امپراتور به پکن، این شهر به کامبالوک، خامبالیک یا شهر خان شهرت یافت. در تاریخ از این شهر به عنوان باشکوه ترین شهر جهان یاد می شد، چرا که دلیل شکوه و عظمت در ساخت این شهر مقابله با شورشی هایی بود که طالع‌بینان، ستاره شناسان و پیشگویان در این شهر پیش بینی کرده بودند. و طبق توصیفات مارکوپولو، بعد از کاخ قبلای خان در این شهر، این کاخ بهترین کاخی است که او تا به حال دیده است. دیوارهای این کاخ با لایه‌هایی از طلا و نقره پوشش داده شده و سالن بزرگ آن ظرفیت حضور 6000 نفر را برای صرف غذا دارد. اینگونه ادعا شده است که این کاخ احتمالاً در قسمت زیرین شهر ممنوعه ساخته شده است. علاوه بر این، مارکوپولو در معرفی کلیسای کاتولیک و مذهب مسیحیت در کشور چین نیز مشارکت داشته است. در تاریخ اینگونه آمده است که در آن زمان شمار زیادی از نستوریان، شاخه‌ای از مسیحیت که در قرن هفتم به کشور چین آمده بودند، نیز در پکن زندگی می‌کردند. آنها کلیسای شرق را تأسیس کرده بودند. مارکو پس از بازگشت از کشور چین به اروپا در رابطه با حضور این گروه از مسیحیان نیز اطلاعاتی را گزارش کرده است. سپس در سال 1294 کشیش کاتولیک چند مبلغ مسیحی به پکن فرستاد و بدین ترتیب مغول‌ها نیز مجوز ساخت کلیسای مسیحیان کاتولیک را صادر کردند. خیابان‌های هوتانگ. معماری باستانی خیابان هوتانگ پکن نمایانگر سبک معماری رایج دوران مارکوپولو است که در آن دوران تا کنون بر جای مانده است. در مجموعه خیابان‌های هوانگ دو خیابان مشهور قرار دارند، نامیا یوجی هوتانگ که قدیمی ترین خیابان این مجموعه محسوب می شود و دیگری خیابان ناتلوگوشیا هوتانگ که اقامتگاه قدیمی، گذرگاه سرپوشیده، دیوارهای مزین به کندکاری‌های تزئینی و اقامتگاه‌های سابق شخصیت‌های برجسته در آن قرار گرفته است. مارکوپولو در یانگژو. مارکوپولو در سال 1277 توسط قبلای خان به عنوان یکی از مقامات رسمی شورای سلطنتی منصوب شد و به مدت 3 سال به عنوان یک بازرس مالیاتی در یانگرنو، شهری در آبراه بزرگ چین واقع در شمال شرقی نانجینگ فعالیت می کرد. او همچنین از شهر قرقروم و بخشی از سیبری نیز بازدید کرد. مارکوپولو در هانگژو. مارکو در اواخر قرن 13 از شهر هانگژو دیدن کرد. او این شهر را بدون شک بهترین و اشرافی ترین شهر جهان معرفی کرده است. برخی از جاذبه‌های گردشگری این شهر که بازدید از آنها چنین احساسی را در مارکو ایجاد کرده، عبارتند از دریاچه غرب، معبد لینگین، پایتخت سلسله سانگ و موزه ملی ابریشم هانگژو. مارکوپولو در شهر کوانژو. شهر کوانژو نقطه عزیمت مارکوپولو به سمت ایران بوده است. او به همراه کوکوچین، شاهزاده بانوی مغولی که با یکی از شاهزاده‌های قوم ایلخانان ایران عقد ازدواج بسته بود، به مقصد ایران رهسپار شدند. شهر کوانژو به لحاظ فرهنگی و به لحاظ معماری باستانی از گنجینه‌های پرباری برخوردار است. مارکوپولو در ایران. مارکو در قرن 7 هجری یعنی 13 میلادی به ایران سفر کرد. تبریز نخستین شهر بزرگ ایران بود که مارکوپولو به آن وارد شد. وی آن را با نام تاوریز می‌خواند. شهر تبریز در زمان آباخان، یعنی چیزی در محدوده سال 663 تا 680، یعنی چند سال قبل از ورود مارکو، مقر اصلی ایلخانان، با سقوط بغداد و افول رونق آن، تبریز اهمیتی بیش از پیش یافته بود، به ویژه که جاده تجاری هندوستان به قسطنطنیه در آن ایام از این شهر می گذشت. او می گوید تبریز از چنان موقعیت خوبی برخوردار بود که کالاهای بازرگانی از هندوستان، بغداد و موصل و هرمز و جاهای دیگر به آسانی وارد آن شهر می شدند. مردم از راه داد و ستد و پیشوری روزگار می گذراندند و پیشوری عبارت است از پارچه بافی به انواع گوناگون، پارچه های گرانبها که از زر و ابریشم بافته شده و صادر می گردد. در اینجا سنگ های قیمتی و مروارید های گرانبها هم خرید و فروش می شود. در کل این شهر، شهر خوبی برای بازرگانی است و بازرگانان مسافر به سودهای کلانی می رسند. چنان که پیداست، مؤلفه های اقتصادی و تجاری محور توصیفات مارکو را تشکیل می دهد. ظاهراً در زمان مارکوپولو، اروپایی های زیادی در تبریز به سر می بردند. او می گوید بازرگانان لاتین زبان در تبریز می آیند و می روند. نکته دیگر وجود ارمنی ها، نستوری ها و یعقوبی ها و گرجی ها در تبریز است. این دقت مارکوپولو برای اروپاییان که از مدت ها قبل فقط کلیسای رومی را می شناختند قابل توجه است. وی در راه بازگشت در سال 1294 دوباره به تبریز می آید. در این زمان به وجود صومعه ها اشاره می کند و می گوید در نزدیکی تبریز صومعه خداپرستانه‌ای وجود دارد که اسمش بارساموی مقدس است. راهب بزرگ به همراه راهبان زیادی در این صومعه به سر می برند. آنها برای پرهیز از بیکاری و تنبلی همواره به بافتن کمربندهای پشمی مشغولند، چون این کمربندها درد بدن را برطرف می کردند. او مشتاق به دست آوردن آن هم هست. در بند 31 سفرنامه او شرح می دهد که تصادفاً به قلعه‌ای برمی‌خورد که به قلعه آتش پرستان معروف بوده است. با توجه به این که در نواحی مرکزی ایران زرتشتیان ایران سکونت داشتند، چون این برمی آید که مارکو با برخی از پیروان زرتشت ملاقات کرده است و در بند 32 نیز به ادامه همین مطلب می پردازد و اینکه ایرانیان هماره کوشش می کردند تا آتش مقدس را روشن نگه دارند. مارکو در بند 34 شهر یزد را بزرگ، زیبا و پر رونق توصیف می کند، به ویژه پارچه های ابریشمی موسوم به یزدی نزد بازرگانان شهرت فراوانی داشته است. مارکو وسعت منطقه یزد را 7 روز راه پیمایی دانسته و خود نیز ظرف همین مدت به قلمرو کرمان می رسد. نخلستان‌های زیاد و وجود شکارهای زیاد مانند بلدرچین و کبک برای مارکو بسیار جالب بوده است. یزد در آن ایام از شهرهای مشهور و از حیث بازرگانی بسیار پر رونق بوده است. در توصیف کرمان وی به حکومت تاتارها اشاره می کند و این سرزمین را مرکز سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه و سنگ‌های صنعتی مانند آهن می‌داند. علاوه بر آن، زنان هنرمند کرمانی در نقش‌آفرینی پارچه‌های ابریشمی صنایع دستی دیگر نقشی به سزا داشتند. پرندگانی مانند شاهین و کبک مورد توجه مارکو است. بند 37 به هرمز اختصاص دارد. مارکو دشت هرمز و رودخانه میناب را منطقه‌ای سرسبز و پرمیوه می‌داند که بسیار تنوع نیز دارد. هرمز که ناحیه‌ای قدیمی است، محل داد و ستد بازرگانان در خلیج فارس و کیش بوده است. مارکوپولو به موقعیت بندری هرمز و رونق آن در رابطه با تجار هندی اشاره می‌کند. کشتی‌های بزرگ مملو از ادویه و مروارید. این منطقه بین عامه مردم به شهر دقیانوس معروف است و امروزه نیز خرابه‌های آن شهر را بخش شمالی جیرفت دانستند. علاوه بر آن، مارکو به صنعت کشتی‌سازی در ایران در آن ایام اشارت می‌کند و شیوه ساخت آن را مورد انتقاد قرار می‌دهد و تیراندود نکردن کشتی‌ها را از معایب آن می‌داند. حتما یادتان هست که مارکو خود سکاندار کشتی در جنگ با جنوا بود و البته آمده است که بسیاری از آنها غرق می شدند. نکته جالب دیگری که مارکو به آن اشاره می کند بادهای گرم موسمی و گاه کشنده این منطقه است. مارکوپولو هنگام گذشتن از دشت کویر برای اولین بار با قنات مواجه می شود و آن را به عنوان رودی یاد می کند که در مسیر آن غارهایی کنده شده و آب گاه در بستری زمینی و گاه زیرزمینی جاری می شود. در سفرنامه مارکوپولو صفحات بسیار کمی، جمعاً 13 صفحه به ایران تخصیص داده شده است، اما همین توصیفات نکات بسیاری از حیات اجتماعی ایران را روشن می کند که به شرط بقا و مجال و سعادت در قسمت‌های دیگر به آن خواهیم پرداخت. بسیار سپاسگزارم که در این بخش با من همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با من قدم بزن را همراهی بفرمایید.
ثانیه‌های شبانه‌تون سرشار از مهر. شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده این برنامه از شبکه رادیویی گفتگو باشید. این برنامه با بخش‌های متنوع شما رو در صفحات متعدد تاریخ همراهی می‌کنه تا با سیر در ادوار مختلف تاریخ کشورمون با مجموعه رخدادهای فرهنگی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همچنین رویدادهایی که در زمان و مکان زندگی انسان‌های پیشین رخ داده آشنا بشید. Thank you.
میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو برنامه با من قدم بزن. من مناسبت هاشمیان هستم و رشته تحصیلی من تاریخ هست. قرار هست در رابطه با پیشینه بیماری های واگیردار در ایران با هم صحبت بکنیم و یک بررسی بکنیم ببینیم این بیماری های واگیردار در ایران به چه سبک و سیاقی در واقع وجود داشته. در واقع معضلات اصلی که مردمان از قدیم الایام باهاش دست به گریبان بودند و دوچار این مسئله بودند و مرتباً حیات و زندگی اونها رو تهدید می‌کرده، این شیوع بیماری‌های واگیردار هست، مثل طاعون و وبا، آبله و بعد هم در دوره‌های بعدی آنفولانزاهای و سرماخوردگی‌هایی که ایجاد می‌شد. تا زمانی که می‌تونیم بگیم که ارتباط میان جوامع بسیار محدود بوده، عوارض این بیماری‌ها هم خیلی کمتر بوده. ولی با افزایش ارتباطات در بین جوامع انسانی، عوارض ناشی از شیوع بیماری‌ها هم گسترش پیدا می‌کنه و میزان مرگ و میرها روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. در ایران هم به دنبال رشد تجارت و افزایش ارتباط بین شهرها و روستاها و بعد هم به علت پیدایش جنگ‌های زیادی که در دوره‌های مختلف در ایران اتفاق می‌افته و مهاجرت‌هایی که در پس این جنگ‌ها صورت می‌گیره، بیماری‌های واگیردار روز به روز شیوع پیدا می‌کرد. از این بیماری هایی که میخوایم در موردش صحبت کنیم، بیماری وبا یا مرگ موت هست که این بیماری در واقع بر اساس منابع تاریخی بومی ایران نبوده و وارداتی از کشورهای روسیه و هند به شمار میومده. ولی با این وجود تلفات خیلی زیادی رو بین جمعیت به وجود میآورده. وبا از جمله مریضی هایی هست که تقریبا در ایران در دوره های قدیم همه ساله یا دو سال یک بار شیوع پیدا می کرده و زندگی اجتماعی مردم رو فلج می کرده. حکومت وقت در سرایت و گسترش این بیماری مسئولیت مستقیم داشته و زمانی که این مریضی‌ها اتفاق می‌افتاده، این حکام راه گریز از ایران رو پیش می‌گرفتند و خودشون رو در کشورهای دیگه پنهان می‌کردند و مردم رو در این مهلکه بیماری رها می‌کردند و از برقراری کردن قرنطینه و گردآوری آذوقه و غلات مخالفت می‌کردند. با این مسئله گوبینو یک نویسنده‌ای هست که مدت طولانی در ایران زندگی کرده در دوره قاجار و کتاب سه سال در آسیا رو نوشته. در بیان علت به وجود اومدن وبا در ایران به چند نکته در واقع اشاره می‌کنه. یکی فقدان بنگاه‌های خیریه و مریض‌خانه هست. دو عبور آب آشامیدنی از مجرای سرباز و بدون حفاظ هست، مخصوصاً در تابستان در واقع بهش اشاره میکنه. از دلایل دیگه‌ای نحوه نادرست دفن مردگان ناشی از این مرض بوده که ایرانی‌ها در واقع بعضی‌هاشون اعتقاد داشتن که مردگانشون رو به خاطر مقدس بودن مکان‌هایی مثل مشهد و عتبات در واقع باید اونجا دفن می‌کردن و از این رو در زمانی که بیماری‌های خاص اتفاق می‌افتاده در ایران، اینها موقتاً اون مردگانشون رو در قبر‌های کم عمق به خاک می‌سپردن و با تاقی آجوری روش رو در واقع می پوشوندن. این نحوه دفن علاوه بر این که یک بوی نامطبوعی ایجاد می کرده، خودش باعث انتشار بیماری های واگیردار بوده. یک کنفرانس بهداشتی در پاریس در سال 1282 هجری قمری به وجود میاد و دولت‌های اروپایی به شدت به این مسئله و به این اعتقاد مسلمان‌ها معترض می‌شدند و ایرانی‌ها را بابت این مسئله زیر سوال برده بودند. در روزنامه‌های پاریس هم علت شیوع این بیماری رو در خلیج فارس و عراق ناشی از این حمل جنازه‌های مردگان می‌دونستند. به این دلیل دکتر طولازان که در واقع یک پزشک دربار بوده در دوره قاجار تصمیم میگیره و یک دستورالعملی رو برای حمل اجساد صادر میکنه و طی تلگرافی از حاکم کرمانشاه میخواد که یک طبیبی جنازه ها رو معاینه کنه و در صورتی که ضوابط لازم رو انجام دادن به اونها اجازه عبور بده. اما در دوره قاجار ما با 7 تا اپیدمی بسیار سهمگین وبا مواجه هستیم در ایران که این اپیدمی بالاترین نرخ مرگ و میر رو داشته و وبا و قحطی که ناشی از این بیماری شده به قدری زیاد بوده که در منابع مختلف مورخان در وصف اون موندن. اولین وبا در اواخر سال 1236 از هندوستان آغاز میشه و از طریق سواحل عمان به ایران میاد و یک گستردگی بزرگی رو در بر میگیره، به سبکی که در واقع در خلیج فارس روزی 1500 نفر از بین میرفتن و در بحرین 4000 نفر، یعنی 2/3 جمعیت به علت وبا از بین رفته بودن. همین وبا از طریق شیراز به اصفهان میرسه و 2 سال بعد در مرکز ایران تعداد کشتگان به قدری بالا میره که از دفن اجساد اینها عاجز بودن. در سال 1237 هجری قمری دومین اپیدمی وبا اتفاق میفته که از سمت یزد به سمت کاشان میاد و تمام مناطق مرکزی ایران رو در واقع دربر میگیره. در عرض 2 ماه تقریبا، اینجوری که منابع نوشتن به نقل از اعتماد السلطنه، در عرض 2 ماه تقریبا 12000 نفر از اهالی کاشان رو به مرگ مبتلا میکنه و تلفات بیشماری رو در ایران به جای میگذاره. در سال 1244 هجری قمری یک اپیدمی بسیار شدیدی از هند منشأ میگیره که از راه هرات به ایران و از طریق سواحل دریای خزر به تفلیس میرسه و از اونجا راهی اروپا میشه. همین وبا در پاییز 1245 هجری قمری در تبریز شایع میشه و حدود 30000 نفر تلفات میده و در تبریز در بهار همون سال روزانه 400 نفر تلف می شدن و این دامنه وبا به کردستان و مازندران و گیلان هم سرایت پیدا می کنه. این حجمه گسترده وبا در سالهای مختلف هم ادامه داشته و قربانی های زیادی رو می گرفته. به طور مثال در سال 1251 وبا در تبریز شایع میشه و روزی 100 نفر بر اثر این بیماری از بین میره. به نقل از اعتماد السلطنه 50000 نفر در ممالک محروسه تلف شدن. دکتر ارنست کلوکه که پزشک فرانسوی دربار دوره قاجار بوده در مورد وبای سال 1262 هجری قمری اینجوری مطلب بیان میکنه که 10% جمعیت تهران، یعنی 12000 نفر، طی این مدت از بین رفتن و در اثر مرض وبا تلف شدن. و به نقل از روزنامه وقایع اتفاقیه روزی 50-60 نفر وبا در همین سال تلفات می داده. از قراری که کت خدایان صورت و ثبت و نوشته دادن، از 9 محله تبریز 4083 نفر از این ناخوشی وفات پیدا کردن. اما اتفاق خیلی جالبی که در این سال اتفاق می افته، وضعیت قرنطینه ایجاد می شه. در شیراز هنگام همگیری وبا یا حین همگیری طاعون در تبریز یک قرنطینه‌ای به وجود میاد که واضح این قرنطینه امیرکبیر بوده که ایشون دستور میدن که یک سیستم قرنطینه‌ای رو در مرزهای ایران و روم اعمال کنن و ظاهرا دولت ایران در ابتدای دولت قاجار زیر فشارهای دولت‌های همسایه‌شون مثل عثمانی و دولت هند مجبور میشه که این قرنطینه رو ایجاد کنه، اما به دستور قطعی امیرکبیر مرزها کنترل میشه و از ورود و خروج افرادی که دچار این بیماری بودن ممانعت به عمل میاد و یک نظمی در واقع در این دوره ایجاد میشه. اما دوباره یک وبای بسیار سختی در سال 1269 هجری قمری